ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. سپاه پاسداران از حضور ده‌ها هزار بسیجی برای مقابله با اعتراض‌های سراسری اخیر خبر داد. به گفته مقام‌های ایرانی، تمامی 32 سرنشین نفتکشی که در سواحل چین دچار آتش‌سوزی شد، همچنان مفقودند. به گفته یک تشکل کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کردند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعتراض‌های سراسری در ایران را به آمریکا، انگلیس، اسرائیل، سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلبان نسبت داد و از حضور ده‌ها هزار بسیجی برای مقابله با این اعتراض‌ها قدردانی کرد. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا با وجود حمایت از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز، هر گونه دست داشتن در اعتراض‌های اخیر ایران را رد کردند. بیانیه سپاه پاسداران علاوه بر تمجید از نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات، از ده ها هزار بسیجی در جریان آنچه آرامسازی و آشوبها خوانده نیز یاد کرده است. پیش از این مسئول مقابله با اعتراضها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معرفی شده بود و فرمانده سپاه نیز گفته بود که سپاه تنها در سه استان اصفهان، لرستان و همدان وارد عمل شده است. به گفته مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضهای اخیر 22 تن کشته و حدود 1800 تن بازداشت شدند. در ارتباط با اعتراضهای اخیر خبرهای بیشتری رو در همین بخش خبری خواهیم شنید. به گفته سیروس کیان ارسی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران، تمامی 32 سرنشین نفتکشی که در اختیار این شرکت قرار داشت و در آبهای شرق چین دچار آتش سوزی شد، همچنان مفقودند. پیشتر مقام‌های چین اعلام کرده بودند یک نفتکش تحت مدیریت ایران شامگاه شنبه پس از برخورد با یک کشتی باری دچار آتش‌سوزی شده و 32 سرنشین آن شامل 30 شهروند ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. به گزارش وبسایت شرکت ملی نفتکش ایران، مدیر عامل این شرکت گفته است عملیات جستجو و نجات بین‌المللی همچنان ادامه دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به آنچه بدقولی‌های متعدد کارفرما خواندند، از صبح یکشنبه بار دیگر اعتصاب کردند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه گزارش داد که کارگران این شرکت در همه قسمت‌های کارخانه دست به اعتصاب زدند و شماری از کارگران نیز مانع از حمل نیشکر به داخل کارخانه شدند. ماه گذشته کارگران هفت تپه اعتصاب 6 روزه‌ای را برگزار کردند که به گفته سندیکای کارگران این شرکت پس از تعهد کارفرما به برآورده کردن مطالبات کارگران پایان داده شد. شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد کارگران این شرکت دست کم 4 ماه دستمزد نگرفتند. خبر دیگر این که سعود المجیب، دادستان کل عربستان سعودی، روز یکشنبه بازداشت 11 تن از اعضای خانواده سلطنتی در این کشور را تایید کرد. به گفته این مقام سعودی، این 11 شاهزاده به اخلال در نظم و آرامش عمومی متهم شدند و در دادگاه به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد. بازداشت‌ها روز شنبه هنگامی صورت گرفت که گروهی از شاهزادگان سعودی در اعتراض به قطع پرداخت هزینه‌های آب و برقشان از طرف حکومت در برابر قصر تاریخی موسوم به الحکم تجمع کردند. عربستان سعودی از 2 سال پیش بدین سو تمهیداتی ریاضتی برای اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده است. پیش از این 200 شاهزاده سعودی به اتهام فساد بازداشت شدند. در خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد سلمان اوده، روحانی سرشناس عربستان سعودی، از 4 ماه پیش که در موج بازداشت مخالفان در این کشور دستگیر شد، همچنان بدون اتهام رسمی در سلول انفرادی زندانی است. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ابراز نکردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما برگردیم به اعتراض‌ها در ایران. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. فرنوش، سلام بر تو. آخرین واکنش‌ها به تحولات دو هفته گذشته ایران چه است؟
کیوان، همونطور که خودت هم در خبر اشاره کردی، هم مثل بیانیه سپاه، اکثر مقامات جمهوری اسلامی در موضع‌گیری هایی که داشتن این اعتراض ها رو منشأ خارجی برش تصور میکنن و تصریح دارن که اینها تمام این اعتراض ها و شعارهایی که داده شد به تحریک خارجی صورت گرفته. از جمله محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز یک مصاحبه ای کرد و در اون اعلام کرد که در واقع یک اتاق فکری در اربیل کردستان تشکیل شده بود و برادر زن صدام هم در اون نقش داشته. امروز بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به این موضوع واکنش نشون داده و گفته این ادعا یک اتهام کمدی هستش، چرا که ما اصلا در امور داخل ایران دخالت نمی کنیم. به نظر هم نرسه به دلیل اون سابقه تاریخی که کردها با صدام داشتن و اون حالا تعدادی که از این جمعیت کشته شدن توسط رژیم بعث، این اقلیم کردستان نمیتونه مکانی برای خانواده صدام باشه.
یکی دیگه از مسائل مرتبط با اعتراض‌ها که خبرهای اون هم اهمیت بسیاری داره، مسئله بازداشت‌هاست که گویا کماکان تداوم داره. آخرین خبرها در این رابطه چیه؟
همینطوره. به نظر میاد که تعداد بازداشتی‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه به دلیل اینکه اخبار میرسه از اینکه بجز دانشجویان و فعالان کارگری هم تعدادشون، کسانی که بازداشت شدن، داره افزایش پیدا می‌کنه. موضوع دیگه این هستش که به طور مشخص اعلام نمیشه که چه تعداد کلن تا به حال بازداشت شدن. استاندار اصفهان گفته که ما اجازه نداریم که از تعداد بازداشتی ها و اینکه حتی چه کسانی آزاد شدن گزارشی بدیم. این مسئله هستش که نگرانی ایجاد کرده. موضوعی بودش که امروز یکی از در واقع اعضای شورای شهر تهران هم به اون پرداخته در نطق پیش از دستورش و اعلام در نطقش گفته که این نگرانی وجود داره که یک کهریزک دیگری ایجاد بشه و دوباره کسانی کشته بشن، یا اینکه گفته یک قاضی یک همسلولی اشتباه بکنه و دوباره ماجرای کهریزک پیش بیاد. اشاره هستش به اونچه که در بقایع سال 88 پیش آمد. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران این رو گفته. همینطور اینکه جلساتی هم برگزار شده در مجلس برای پیگیری این قضیه که چه کسانی بازداشت شدن، به ویژه دانشجویان. با این حال، با اینکه مجلس پیگیر این داستان هست، ولی یک برنامه تلویزیونی دیشب با حضور حسین اشعری فرمانده کل پلیس ایران برگزار شده که در اون تازه اون هشدار داده تعداد زیادی از افرادی که دست به اقدامات زدن شناسایی شدن و در روزهای آینده با آنها برخورد میشه. این نگرانی‌ها ایجاد کرده که چه بسا قرار تعداد بیشتری بازداشت بشن. به همین دلیل در شبکه‌های اجتماعی افرادی فعال شدن، کمپین هایی تشکیل دادن برای کمک به بازداشت شده ها، وبسایت هایی رو اعلام کردن، خواستن کسان خانواده هایی که کسی رو بازداشت دارن، این روزها میرن پشت زندان ها پیگیر هستن، مشخصات بازداشتیشون رو اعلام کنن و گفتن که مطمئن باشن که اینها عمومی نمیشه و فقط قصد کمک دارن، مستقل هستن، به جایی وابسته نیستند و مشخص نیست که چه تعدادی از افراد بازداشت شدند و چه تعدادی این وسط دستگیر شدند. اون چه که مقامات انتظامی و مقامات قضایی میگن که ما لیدرها رو نگه داشتیم و خیلی ها آزاد شدند. یک موضوع هم سن بازداشت شدگان هست، مثلا این که امروز نماینده ایزه گفته بیشتر اونها نوجوان هستن، کسایی که در این شهر بازداشت شدند، اینها جوان هستن و نگرانی ایجاد کرده شه موندن اونها در بازداشت ممکنه چه تبعات برای آیندهشون داشته باشه.
زمین که الان فصل امتحانات هم هست دلیم. در شبکه‌های اجتماعی هم خانواده‌های بازداشت شدگان نگرانی خودشون رو بیان می‌کنند. امروز قرار بود جلسه غیرعلنی هم در مجلس تشکیل بشه. نتیجه این جلسه آیا روشن شد؟ خبری منتشر شده در این ارتباط؟
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آقای نعمتی اومده تو یک گزارشی داده، گفته که امروز وزرای اطلاعات و کشور و آقای سلامین جانشین فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی انتظامی و همطور رئیس صدا و سیما در جلسه بودند. در مورد کلیت این موضوع صحبت شده و همینطور گفتن که رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران او هستش.
ممنونم. آخرین خبرها رو از فرنوش امیرشاهی شنیدیم. میریم سراغ گزارشی که منتظرمونه در ارتباط با یادگیری آموزش زبانهای خارجی که همکارم شاهین بشیری اون رو تهیه کرده.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مهدی نوید ادهم گفت آموزش زبانهای خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده است و آموزش این زبان از دوره اول دبیرستان قابل اجراست. به گفته این مقام آموزش و پرورش، اخذ شهریه از اولیای دانش آموزان برای تشکیل کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به عنوان کلاس‌های فوق برنامه تخلف است. مهدی نوید ادهم در توجیه این تصمیم گفت
در دوره ابتدایی فرض بر اینه که بنیان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی بچه‌ها تقویت بشه، زبان و ادبیات فارسی بچه‌ها.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در پاریس، در مورد تأثیر آموزش زبانهای خارجی در دورهای پیش دبستانی و دبستانی به رادیو فردا میگوید
اگر به تجربه هایی که در حوزه آموزش زبانهای خارجی در همه دنیا وجود داره مراجعه کنیم، میبینیم که همه تحقیقات و بررسی ها نشون میده که هرچی بچه ها زودتر شروع کنن به یادگیری زبان خارجی، یادگیریشون عمیق‌تر بهتر میشه و به زبان خارجی خیلی بیشتر مسلط میشن. به خاطر همین هم در همه نظام های آموزشی تلاش میشه که اولین آموزش ها خیلی زود شروع بشه، برای اینکه گوش بچه و حافظه بچه به تدریج آشنا بشه با کلمات خارجی و برای اینکه بعدا بتونه زبان خارجی رو مسلط بشه. در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی دیدار با معلمان در روز معلم سال 1395 گفته بود
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی البته تأکید کرد منظورش تعطیل کردن زبان انگلیسی نیست.
نمیگم من بریم فردا زبان انگلیسی رو تو مدارس تعطیل کنیم، نه، حرف من این نیست. حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم.
پس از این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کرده و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اما در این حال حسن روحانی دیدگاهی خلاف دیدگاه آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد. وی طی مراسم گرامی داشته مقام معلم که 15 اردیبهشت 95 برگزار شد، بدون اشاره به زبان خاصی و بدون آنکه به تعطیل کردن تدریس زبان خارجی در مدارس اشاره کند گفت
ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست بیاید، زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
حسن روحانی سپس با مثال زدن آشنایی مردم شبه قاره هند به زبان انگلیسی به طور تلویحی اهمیت این زبان را در دنیای امروز قابل توجه دانست.
امروز شما الان ببینید در شبه قاره هند که بیش از 1.5 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن. شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده.
مقام های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی تصمیم به توقف تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی گرفتند که بنا به اعلام مؤسسه تحقیقاتی مستقل پیو در واشنگتن، سن آموزش نخستین زبان خارجی بیشتر دانش آموزان در اروپا از 9 سالگی آغاز می شود. در بلژیک سن آموزش اولین زبان خارجی به کودکان از 3 سالگی تعیین شده است. این سن در فنلاند و سوئد 7 سالگی است. علاوه بر اولین زبان خارجی، بیشتر دانش آموزان در کشورهای مختلف اروپا از 10 تا 15 سالگی دومین زبان خارجی را می آموزند.
با گزارش همکارم شاهین بشیری درباره ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. فراموش نکنید که شما میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی کماکان با رادیو فردا در تماس باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.